بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از روایاتی که به آن استدلال شد برای حرمت لعب با آلات غیر معده للقمار مع المراهنه، روایت جابر بود که دیروز خوانده شد. در این روایت جابر چنین آمد که قیل یا رسول الله ما المیسر؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم کل ما تقوم ربه حتی الکعاب و الجوز. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه به این روایت استدلال فرموده برای حرمت لعب با آلات غیر معده للقمار مع المراهنه. یک برداشت از روایت این است که گفته است که استدلال به روایت جابر صحیح نیست برای اثبات حرمت تکلیفی. چرا؟ چون که این روایت رو که ملاحظه میکنید یک وقت محط استدلال، مورد استدلال اون کلیتی است که ذکر شده در روایت. کلیتش این بود کل ما تقوم ربهی، یه وقت محط استدلال همین کلیته، یه وقت محط استدلال قول امام علیه السلام که فرمود حتی الکعاب و الجوز. به این که اگر قانون کلیت رو ملاحظه کردین کل ما تقوم ربهی، هر چیزی که قمار به وسیله او انجام شود، کنه آلت خصوصیتی نداره، ابزار قمار لازم نیست که شطرنج یا نرد باشه. کل ما تقوم ربه، یه وقت نگاه ما به این کلیتی است که در روایت ذکر شده. و اخرى مرتبه محط استدلال، مورد استدلال قول امام علیه السلام که فرمود حتی الکعاب و الجوز. کعاب اون استخوانی است که در کتف شخص و شانه و پشته، که با اینا حالا چطور بازی انجام میداده شما بلدی این بازی شو؟ یک بررسی بکنید چجوری با اینا بازی میکردن. خیلی خوب بفرمید، شما چانه گوسفند خریدین دیگه؟ یه وقتی که از اون تر بود، الان که شاید کمتر بتونید بخرید، یا در بالاخره چیزی این گوسفند رو میکشن. اینها کعبش گاهی همطور کنی گوش ازش جدا که بکنن استخون سفیدیه به اصطلاح دقیقا بوده؟ اون کعب، کعب با اون چطور بازی میشه؟ از ابزار آلاتی بوده که باش بازی انجام میشده، برد و باخت هم درش بوده.
اون که آلات ناخون داره
دیگه، نه خوب، حالا ببینید پردا ببینیم یک از رفا ای کعاب را آورده به کلاس ما که نشون بده که ای کعابه. فهمیده که آب چیه دیگه. بله محط استدلال همین قسم حتی تلک آب و الجود باشد. با این ادعا که جود از چیزهایی است که قوم ربهی به وسیله او قمار انجام می شده و ذکر جوز به عنوان آلت و ابزاری که باش قمار انجام می شده دلیل بر این باشد که آلت قمار دخالت نداره در قمار، یعنی قوام قمار به آلت قمار نیست و بلکه مثل جوز ملحق به قماره. جوز که ملحق به قماره بگیم که با القاء خصوصیت که با جوز هم خصوصیتی ندارد حکم حرمت قمار ثابت میشه برای سایر آلات لهو و اون چیزوی دیگه که به اصطلاح بازی انجام میشه. این حکم حرمت، حرمت تکلیفی ثابت باشد برای سایر آلات لهو به ره، وقتی که ره هم درش باشه. پس یک برداشت اینه که از این روایت جابر استفاده بشه بازی با اون چیزی که معد برای قمار نیست، بازی با این چنین ابزار و آلاتی منتها با رهان، این بازی حرام باشه و حرمت تکلیفی داشته باشه. با این بیانی که عرض شد، نظریه دیگر در ارتباط با معنا و مفاد روایت جابر این است که اینو قبلا هم گفته بودیم، گفته است که لعب به جوز و بیز اینا از چیزایی بودن که اخذ شدن به عنوان آلت و ابزار برای تقامر، برای قمار. اگر این دو جوز و بیز به عنوان آلت برای تقامر اخذ شدن، در این وقت بعید نیست صدق قمار بر آن، یعنی قمار صدق کنه بر بازی با تخم مرغ، بر بازی با جوز، و این منشأ صدق قمار همین نکته ای باشه که براتون گفته شد. نکته چی بود آقا؟ اینکه اینها رو اتخاذ کردن به عنوان آلت و ابزار قمار، اینکه بینا به بازی بر اینها قمار گفته میشه. سرش چیه رفقا؟ سرش این است که لعزل ذالک الاتخاذ، چون که اینا رو اخذ کردن به عنوان ابزار و آلات قمار، به این جهت هست که با بازی کردن با جوز و تخم مرغ قمار اطلاق شده. این حرف همونطور که قبلا عرض کردیم حرف تمامی نیست. این مثلا به اینها که به بازی با جوز و بیز قمار گفته شده بگی که این نکتش اینه که چون که اینها اخذ شدند به عنوان آلات و ابزار قمار، یعنی در نزد عرف از او حالت اولیهشون خارج شدن در حالت دوم قرار گرفتن، که حالت دوم چی باشد؟ اینا مصادیق ابزار قمار به حساب بیان. حرف عجیبی است. از شد به این که گردو و تخم مرغ اینا خوراکای عمومی مردمه، طعامشون هست. حالا یک کار دیگه هم که با اینا انجام می شده و اون این که بازی با اینها که درش برد و باختن بوده، دقیقا فرمودین یا نه؟ دو منظوره بوده. گفت آقا چی کارتون میشه؟ گفت پسر خالمون هست. خواست بلند شه بره، گفت یه عیب دیگه هم داره. گفت عیب دیگه چیه؟ گفت شوهر خواهرمون هم هست. این اینجا اصلا اینا دو منظوره ممکنه باشه، سه منظوره ممکنه باشه. خورد و خوراک عمومی مردمه، نه؟ حالا تو نگو که ابزار قمارم قرار گرفتن، اما نه اینکه اینا رو به عنوان ابزار قمار حساب کردن خود این منشأ باشه که مثلا اطلاق قمار بر اینها به جهت این باشه که رنگ و روی آلات و ابزار قمار پیدا کردن، نه، خصوصیتی نداره. ممکنه چیزی دیگه هم بالاخره بیاد در اینجا استفاده ابزاری از اونها بشه برای قمار بازی. لذا این اشکالی که میشه به این روایت جابر، به این که مثلا مثل تخم مرغ، مثل گردو شاید خصوصیتی داشته باشه که بقیه ندارن، این جای به اصطلاح تأمل دارد. بعد نکته دیگری که ایشون فرموده این است که بیام القاء خصوصیت کنیم از مثل گردو، از مثل تخم مرغ، بعد تصریح بدیم حکم را به چیزی که اتخاذ نشده به عنوان آلت و ابزار قمار، این القاء خصوصیت مشکله. القاء خصوصیت مشکله، بلکه القاء خصوصیت ممنوعه. چرا که خصوصیتی که عقص شده به این عنوان که اینا آلت هستن برای قمار و همینها آلت برای قمار شمارده شدن نه چیزای دیگه، ایشون میگه که القاء خصوصیت ممنوعه و این حکم اختصاص داره به تخم مرغ و گردو. عرض میکنیم نه، حکم اختصاص به گردو و تخم مرغ نداره، مخصوصا با این جمله‌ای که فرمود که کل و کلیتش به اصطلاح کل ما تقومره، بله کل ما تقومره بهی، کل ما تقومره به، هر چیزی که قمار به وسیله او انجام میشه. بعد خود حضرت فرمود حتی الکعاب و الجود، شما روی بیز و
کعاب،
بله روی احسنتون کعاب رو در آوردن ها، خوب رفقا هم تصویر فرمودن، حالا بالاخره نشون دادنشان دارن نداره، بله اینجا باز کعاب هم داره. ببینید آقا جان، تخم مرغ و جوز خصوصیتی نداره.
همین که با سنگ دست
میکنن اینا رو به اصطلاح بلوچ بازی، به اصطلاح بعضی محلات میگن بلوچ بازی، توجه کردین؟ چجوری باز اینا مثل همیش چیه؟ مثل این به اصطلاح منج که بازی میکنن اونطوری میندازن اینا هم ظاهرا اینطوری بازه بود اینجوری بازش بشه
رنگ آمیزی شدهش هم هستش آه. رنگ و رنگ رنگ
خیلی خوب بله بفرمایید که در اینجا ما میخوام عرض کنیم بیز و گردو خصوصیتی نداره و اون نقطه ای که این بزرگ فرمود که شاید جهتشی باشه که اینا به عنوان آلت برای قمار عقد شدن رضا چنین حکمی در مورد اوناست میخوام بگیم که این هم دخالتی در مطلب نداره اینا از باب مثاله کل ما تقوم ربه هر اون چیزی که به وسیله او قمار انجام میشه مع المراهنه این میسر است و حرام است این به لحاظ کل ما تقوم ربه این به لحاظ صدور فعل از شخصه نه خصوص اون رهنی که میگیره کل ما تقوم ربه به لحاظ معنی مصدری چیزی که به وسیله او قمار زده میشه قمار انجام میگیرد از مصادیقش تخم مرغ است از مصادیقش گردوست از مصادیقش کعابه اتل کعاب تو خود روایت داره دیگه نه همین بجول میگن چی میگن اینا بجول بازی مثلا که آب به همون بجول باید باشه حالا با این حساب این تعمیم رو ما از این روایت برداشت میکنیم عمومیت رو میفهمیم بیز و گردو خصوصیتی نداره بعد به لحاظ صدورش از شخص اگر مد نظر قرار بگیره و به این حیث به اصطلاح توجهی باشد در کلام معصوم علیه السلام نتیجه میشه این صدور این فعل حرامه حالا بماند که اون عوضی که میگیره مالک نمیشه که حرمت وضعی ازش تعبیر دارن همین کل ما تقوم ربه هر اون چی که به وسیله او قمار زده میشه و خصوصیت ملغا باشه و چیزایی که از قبیل گردو و جوز هست مثلا ممکنه از قبیل گردو بادوم باشه گاهی باز یه جورایی بامبادم هم میشه بازی کنن این بازی رو احتمالا دیدیم یک مدل گردو بازی همینه بفرمید که ده تا گردو میذاره ده تا گردوی بند خدا میشه 20 تا در این نقطه مرکزی که دایره شکله این گردوها رو قرار میدن بازی رو شروع میکنن بعد کی اول باشه کی دوم این رو گاهی با قرعه معلوم میکنن درست شد؟ شیر خط میکنن هر که اول شد او بالاخره کار شروع میکنه با یک فاصله حالا فاصله مثلا 3 متر 4 متر دیگه اون توافقیه با گردوش میزنه که ببینه چه تعداد از این گردوها از این دایره خارج میشه وقتی تعداد بیشتره خب شانسش هم بیشتره که گردو بیشتری رو به اصطلاح از این دایره بیرون کرده باشه برای خودش گردوش رو زد حالا اون مهارت و بالاخره کاربلدی شخص هم ارتباط داره از این 20 گردو 15 تاش رفت بیرون این 15 تاش رو برمیداره برای خودش درست شد؟ نوبت نفر دوم میشه او میزنه که این 5 تاست از 5 تا حالا همه رو بیرون کرد دو تا رو بیرون کرد تاش که بازی تموم شد ببینه کی بیشتر گردو نصیبش شده این قماره ده تا گردو گذاشت 15 تا برداشت درست شد؟ این یک نوع بازی با گردویه حالا مدل دیگه شو شما باید برد بسید شاید اینجوری میزنه مثلا الله یک مدل شمین علا کلها مدل دیگه ممکنه تصور بشه بعد با بادوم هم بازی کنن مطلب همینه همین کاری که گفتیم برای گردو بادوم رو وسط بذارن سنگشون رو بزنن توشلشون رو بزنن با این توشله و این وسیله بالاخره با این سنگ هر چقدر از این بادوما از دایره خارج شد ما رو باشه. شما میفرمایید که مثلا گردو و تخم مرغ به جهت اتخاذشون به عنوان ابزار و آلات قمار مثلا حرام باشه، به بادوم که رسیدین بگین حرمتی نداره. این القاء خصوصیت حرفیست تمام در محل بحث. مناظره فهمیدیم نتیجه؟ اگر ما تونستیم از این روایت جابر چنین بفهمیم که به لحاظ صدورش از شخص این کار حرام شمرده شد، حرمت تکلیفی ثابته. دنبال این بودیم که آیا تکلیفاً این کار حرام است؟ از محرماتی که همینه که بازی داشته باشن با آلات غیر معقول للقمار مع المراهنه، نفس این بازی مثلا حرام باشه. بله، حالا همونطور که عرض شد نسبت به این روایت جابر اختلاف برداشت رو شما ملاحظه میکنید. اون برداشتی که تعیین شد همین بود که خدمتتون عرض کردی. صاحب مصباح الفقاه رضوان الله تعالی علیه مربوط به ادعایشون اینه که این کار حرامه، حرمتش هم حرمت تکلیفی است و هم حرمت وضعی. برای اثبات این مطلب باید دلیل بیاره. ایشون که رو روال آمد گفت قمار همینه، اصلا معنای قمار همینه که مراهنه باشه، و بعد آمد گفت که ادعای اجماع شده، در ادعای اجماع بالاخره خدشه شد که اون اجماع تعبدی در اینجا ثابت نیست. در معنای عرفی و لغوی صدق قمار ایشون پذیرفت این امر رو که مصداق قمار واقعا همینه. ما حس کردیم که نه، این هم به معنای حقیقی قمار باشه با یک تشکیکی همراهه، با یک شبهی همراهه. مصادیق استعمال قمار هم اینه، هم اون جایی که صرفا آلات معده للقمار هست و مراهنه در بین نیست. بعد میرسیم به روایاتی که مربوط به بحثه. ایشون تحت عنوان الوجه الثالث مصباح الفقاه جلد یک صفحه 573، ما الان در فضای روایاتی رفقا، الوجه الثالث الروایات الکثیره از ظاهرتو فی حرمت الرهان على المسابقه في غير الموارد المنصوصه. روایات زیادی که ظهور داره این روایات در حرمت رهان، رهان همون چیزی که در بین میذاره، بر مسابقه در غیر مواردی که تصریح با آن شده است. مواردی که تصریح شده بود مثلا شطرنج بود، نفت بود، در غیر اون موارد منصوصه ما میبینیم روایات به نحوی است که این موارد را هم حرام شمرده است.
منه؟ اونایی که نفت بر جوازشون رسید در غیر اون موارد، در همه موارد حرام.
بله، حالا اون غیر موارد منصوصه مثل حافر و به اصطلاح خوف و اینها که اون موارد تصریح شده به اصطلاح به جواز، غیر اون موارد منصوصه هست باشد چی آقا؟ حرامه. بله همین منظور هست، همین منظوره. حالا ایشون ذکر اخبار بر روایت رو در دو فراز قرار میده. فراز اول روایاتی که دلالت داره بر تنفر ملائکه ان در رهان و لعن ملائکه صاحب رهان را، ما خلل حافر و الخوف و ریش و نس. دسته زیادی از اخبار دلالت بر این داره که ملائکه تنفر دارن، نفرت دارن. در وقتی که رهانی در بین است، یعنی یک چیز در بین میذارن برای شخص برنده و ملائکه لعن میکنن صاحب رهان رو، غیر از چند مورد، یکی مورد حافر است، یکی مورد خف است، دیگری مورد ریش، چهارمی مورد نسله. ما خلل حافر اس دوانی و خف شتر دوانی و ریش تیراندازی، نسلم که یکی از چیزهای به سلاواز تیراندازی است که در این چند مورد لعنی نیست. غیر از این موارد اون شخصی که میاد بازی میکند مورد لعن واقع میشه و ملائکت الله تنفر دارد از اونها. ایشون این قسم از روایت رو ابتدا ذکر میکنه، بعد اون روایت خاصه رو در مکاسبه که از مرحوم امام خدمتتون روایتش رو خوندیم، اول اون روایت دیگر رو میگه، بعد میاد به سراغ این روایاتی که مربوط به بحث رمی و اسدوانی و امثال آن است. آدرس روایات رو بخوان ملاحظه کنید، ملائکت الله متنفرن از رهان و لعن میکنن ملائکه صاحب رهان رو. غیر از این سه چهار مورد، روایاتش هم در کتاب کافی اومده، هم در کتاب وافی، هم در وسائل و شیعه. کافی جلد 5 صفحه 554 حدیث 1، در وافی جلد 15 صفحه 149 حدیث 4. منتها ما بیشتر از وسائل شیعه آدرس میدیم به رفقا. وسائل و شیعه جلد 19 صفحه 251، کتاب الصدق و الرمایه باب 2 حدیث 1. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال علیه السلام لیس شیئون تحذره الملائكه الا الرهان. و ملائبه الرجل اهله هو. روایت البته به جهت سند گفتن روایت ضعیفه، به خاطری که سعدان ابن مسلم در روایت دیده میشه و این شخص وضعیتش مجهوله، معلوم نیست که این ثقه است یا مثلا ضعیفه. خوب، لیس شیئون تحذره الملائکه، نیست چیزی که حاضر شوند آن را ملائکت الله الا الرهان، مگر در مورد رهان و ملائبه رجل با اهلش، که اینجا ملائکت الله حاضر میشن. بعد روایت دیگر در همین کتاب وسائل شیعه جلد 19 صفحه 251، کتاب السبق و رمایه باب 1 حدیث 6، عن صدوق قال صادق علیه السلام ان الملائکته لتنفره این در رهان و تلعن و صاحبه ما خل الحافر و الخف و ریش و نسل. خوب این روایت البته مرسله هست و بر اساس مبنایی که صاحب مسوال فقای داره که روایات مرسله و مجهوله و ضعیفه و اینا رو راحت میذاره کنار، میگه بالاخره اینا سند درستی ندارن، ما بینا کاری نداریم و اینا مطلبی را برای ما اثبات نمی کنن. خبر ضعیف که میتونه دلیل باشه برای مطلبی. و بعد این خبرها که ضعیف هستن ها یک اصطلاحی دارن، میگن زم لا حجه، بلا حجه زمیمه کردن چیزی که حجت نیست به چیز دیگری که او هم حجت نیست هیچ اثری ندارد جز لا حجه. معلوم شد؟ مبناییشون است که میگه خبرها ضعیف هست، همه رو میذاره کنار و اینها دلیل من مطلب قرار نخواهم گرفت. اما یه وقت خاص کرده بودیم اگه این روایات اینقدر زیاد بودن گفت تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، این همه روایات حالا فرض کنید یکیش ضعیف و یکیش حالا جای تعمل همه راحت میشه گذاشت کنار،
خصوصا اگر توی مثل کافی مثلا
اومده باشه ها تجمیع غرائب مثلا در کتب معتبر شیعه اومده، اینا روایات مشهوره، طبق روایات آقایون فتوا دادن، گاهی در کنارش ادعای اجماعه، همه اینا رو که کنار هم بذاره یه چیز ازش در میاد. یه بزرگی میفرمود 5-6 چیز کنار هم باشه، مثلا ادعای اجماع هست، تعبیر بلا خلاف داره، روایتاش مشهوره، درست سندی نداره اما بالاخره شهرت بر روایاته، بفرمایید که در کتب معتبره ذکر شده، کتب معتبره شیعه، همه اینا رو که پای هم ببینین اطمینانی حاصل میشه به این که صادر از معصوم در میان این خبرها هست. میگو حالا تعبیر اون بزرگ این بود که میگو همه اینا رو که حساب کنین پای هم هر کدوم حجت مستقلی نیستن اما هر کدوم ربع حجت هست، رو به حجت این رو به حجت رو همه پای هم یه حجتی بشه.
از این کلام صاحب مصباح الفقهای حرف درستی، چون گفته زم به لاحجه به لاحجه هیچ اثری نداره، یعنی شما هم همین رو میگید ولی در نهایت شما به مخاطر اینجا اصلاح لاحجت نیست، یعنی حجیتی
ها، یعنی وقتی این همه چیز آدم میبینه همه رو بتونه بذاره کنار. شاید قرائن گاهی به گونه‌ای باشه که برای انسان اطمینان حاصل بشه، بالاخره سخن معصوم در بین همین هاست، مخصوصا روایات اگر متضافره باشه، روایات زیاد یعنی میخوام عرض کنیم که همیشه نمیشه رو اون تکیه کرد که چون که این خبرها سند درستی ندارن بذاریم کنار، الا اینکه موردی با همین در نظر گرفتن جوانب قضیه و قرائن مطلب بسا برای انسان اطمینان حاصل شود، تجمیع قرائن ازش تعبیر می شود. ما منحصر نکردیم اطمینان به کلام معصوم رو به یکی از این دو، دقت فرمودین؟ صرفا به ساقت راوی ملاک باشه برای این که ما بگیم خبر معصومه، بسا وساقت صدور شما رو به این میرسونه که کلام معصوم صادر شده و در بین همین هست. وساقت راوی ملاکی چونه؟ نه راحت ببین همینجور که بریم جلو، اونی که مرسل است، اینی که مثلا ایراد دیگری داره، مجهول است، میذارن کنار. خب این عبارت رو ببینید، ملائکه نفرت دارن به لحاظ معنا و مفاد روایت، ملائکه تنفر دارن، نفرت دارن، بیزارن در رهان و لعن میکنن صاحبش رو. این تلعن و صاحبه یه وقت دیگه هم هست جزده دیم این دلالت بر حرمت داره یا لعن اعم از این است که اون چیزی که بالاخره در پیش لعن هست ممکنه مکروه باشه نه حرام تعبیری داریم که چند گروه مورد لعن هستن و البته اینها کارشون چی؟ کار حرامی نبوده در این حال لعن به اصطلاح به اونا نثار شده لعنت خدا برای گروه از افراد بگردین و اتش پیدا کنیم که فعلی که انجام داده و این شخص متصف به این عنوان شده کار حرامی نبوده اما اطلاق لعن اونجا هست استعمال لعن هست این رو مثلا دلیل برای قرار دادن که مسئله لعن اثبات حرمت نمکنه معلوم شد؟ مسئله اطلاق لعن ازش حرمت اثبات نمیشه ما از کرده بودیم بعید نیست که از لعن همی حرمت رو بفهمیم اون جایی که میبینید که لعن هست و حرمت استفاده نمیشه به خاطر قرینه است
این عبارت دو تا روایت هم که من هم دلالت بر مبعوثیت عند الشارع داشتم عند الملائکه بیشتر ظهور در حرمت داره
خیلی خوب حالا بفرمید ملائکه متنفرن و لعن میکنن صاحبش را ما خلل حافر و الخوف و ریش و نسل حالا ملائکه او یک آقای گفته بود ملائکه نیا خب نیا بله؟ این حضور ملائکه موقع جمع میان اما موقع یه بازی های دیگه بسن نیا این نیا آمدنشون که دلیل بر حرمت فعل نمیده منطقه این که باز میگه لعن میکنه صاحبش رو یک تفسیر در مورد لعن هم همینه که این لعن اهم از حرمت و کراهت بشه ما خواستی بگیم که این لعن مثل که برمون حرمت نزدیکه یعنی از لعن آدم حرمت بفهمیم مخصوصا به موارد استعمالات قرآنیه که برید در کثیری از موارد استعمالات قرآنی میبینید که لعن در مورد کاری است که کار حرامه
بلکه از اعظم حرام ها باشه
حرام های شدید با کثیری از موارد استعمالات قرآنی لعن در مورد یک فعل حرام به کار برده شده حالا بعد ممکنه باز کسی اشکال کنه بگه استعمالات قرآنیش اینه اما این دلیل بر حصر به این نیست توجه کنید دلیل حصر لعن در مورد حرام نیست در روایات که بیان باز چی میشه؟ مواردی میدونیم که لعن داره استعمال میشه اما به صلاح کار حرام نیست اما ما خواستیم میگیم که اون موارد استعمال جای خود الا که لعن نفرین خدا عذاب خدا بر این افراد باشد این اگر لعن به معنی نفرین معنا کردیم اون کسی که کار مکروهی انجام داده مگر مستحق عذابه که شما داری فوشش میدی و این ناسزا رو بهش میدی لعنت خدا بر او باد کارش
به لعنت این آیه رو اجازه میفهمیم بخونم
مواد استعمال لعن
آیه یکی از مواد استعمال لعن
بله ما خودمون رو از کردیم مواد استعمال لعن کارهای حرام در قرآن پس در استعمالات قرآنی در مورد استعمالش کار حرامه خودمون داریم میگیم اما این دلیل بر حصر نمیشه که معنای لعن صرفا چی باشه؟ موردی باشه که فعل حرامی از شخص سرزده است تا لعنی به اون نثار شده تهش اینه که شما میگید در موارد استعمالات قرآنیه غالبا لعن در چیه؟ در کار حرامه و این نیست در استعمال قرآن هم لعنی پیدا بکنی که استعمال شده باشه در غیر مورد حرام غالبا در موارد حرامه لعنت خدا بر ظالمین لعنت خدا بر مسرفین مثلا تابیری یک شعار میخوام بخونم تا
باب این که از اعظم محرمات و از
کبیره ها هستش تمام خل حل اونفه بکنی در طول این باره که مرکه بیشتر اونفه بکنی بیشتر نمیداری که مطلوبت هم اندالله من لعنه الله و قد به علیه و جعل من امور قردت و خنازیر و عبدت تابود اولائه که شر و مکانم و عدل و انصبات
آه اون کلمه غضب هم هست اونجا فقط لعن نیست لعنی که همراه با غضبه غضب اگه هست او حرامه واضحه که دیگه مورد فعلی که غضب خدا رو به دنبال داره فهو حرام و مسلح اما لعن گاهی موارد استعمالش کثیره فحصی لازمه ها در موارد ترک مکروه هم کلمه لعن استعمال شده اما ما خارج از موارد استعمال میام رو کلمه لعن بفرمید که گاهی ممکنه مثلا لعن به همین باشه که غضب خدا نصیب او باد این که ازش حرمت فهمیده میشه گاهی لعن میگه که رحمت خدا شاملش نمیشه کنایه از این باشه که باز در قهر خداست اونم باز همین حرمته یه چیزی که حد وسط باشه نه مورد به اصطلاح لطف پروردگار عالم هست با این کاری که انجام داده نه غیظ و خشم خداوند متوجه نیست این که دیگه نمیتونه حرام باشه بله سنگینی شد انداخته رو دوش مردم تنبلی میکنه بلاخره این هم یک مدل افراد هستن یه خب عنایت خدا شامل حال این نیست اما این مثلا مستحق یک قهر و عذاب ویژه ایست اینم معلوم نیست مثلا موارد استعمالش متعدده و در کلمه لعن خلاصه اختلافه دقت فرمودید کلمه لعن چی بفرمید که مورد اختلافه اونجا داره که میگه اگر کسی رو لعن کنی اون بنده خدا مستحق لعن نباشه لعن بر میگرده به خودت ای از این نشون فهمیده میشه که این نفس لعن یک چیز قبیحیه این فعلی کمچون شدید و غلیظه برای کاری که مثلا مکروه انسان بگه که فرض کن جایزه اون موارد استعمال در مورد کراهت به قرینه ثابته والله بعید نیست که ما باشیم و این کلمه لعن همین چی ازش بفهمی؟ حرمت خوب اینجا خود ملائکه تنفر دارن نفرت دارن خوششون نمیاد و لعن میکنن صاحب را صاحب این رهان رو خب این نشون از اینه که فعل حرامی از او داره سر میزنه فعل حرامی داره از او صادر میشه و ما دنبال همین مطلب بودیم که بگیم این بازی از صاحب این ره در بفرمایید لعب و بازی با آلات غیر معده للقمار حرامه ما همین رو داشتیم بحث میکردیم و میخواستیم به همین نتیجه برسیم این روایت به این شکل خلاصه دلیل بر این مطلب باشه روایت دیگری هم داریم بحثش انشاءالله میمونه برای جلسه آینده و صلی الله علی محمد و آله الطاهر